از مشهد آوردن من رو با قطار آوردن داخل ایستگاه قطار. وقتی رسیدیم بردن ما رو توی اتاقی تا اونجا منتظر بودن. یه ماشین آوردن و من نشوندن و تو همون ماشین چشم منو بستن. تو یک راهی بود دست راست پیچیدی. یه لباس زندان پوشوندن و رفتیم داخل.
در پی تصویب قانون ملی شدن صنعت نفت و پس از آن روی کار آمدن مصدق که به عنوان چهره مخالف رژیم شناخته می شد و پشتیبانی مردم از سوی دیگر، دومین پادشاه خاندان پهلوی را به فکر چاره اندیشی انداخت تا راهی برای عبور از این بحران ها پیدا کند. در پی سفر محمد رضا پهلوی به ایالات متحده، وی نبود یک نظام جامع امنیتی در ایران را به عنوان یک مشکل بزرگ بیان می کند. مقامات کاخ سفید از درخواست شاه ایران در خصوص راه اندازی یک تشکیلات امنیتی استقبال کرده و به وی پاسخ مثبت می دهند. در آن زمان اداره امور امنیتی ایران توسط ژاندارم ملی، رکن دوم ارتش، هنگ مرزی و فرمانداری نظامی به صورت همزمان پیگیری می شد که هیچ یک از آنها علم و تجربه چنین مسائل امنیتی را نداشته و به این کار مسلط نبودند. عدم همکاری، بی‌اطلاعی از فعالیت‌های یکدیگر، ناآگاهی و نبود نظام آموزشی مناسب در ارگان‌های یاد شده بهترین فرصت برای مبارزین و مخالفین حکومت محمد رضا بود. در نهایت آمریکا با استفاده از تجارب CIA و موساد در سال 1335 با راه اندازی سازمان اطلاعات و امنیت کشور مخفف به ساواک توان امنیتی رژیم پهلوی را به صورت چشمگیری افزایش داد. ساواک دارای 9 اداره کل بود و بعد از راه اندازی ریاست آن به تیمور بختیار سپرده شد. یکی از مهمترین و بزرگترین ادارات ساواک که شخص محمد رضا پهلوی و آمریکایی‌ها حساب ویژه‌ای روی آن باز کرده بودند، اداره سوم بود که شخصی به نام پرویز ثابتی ریاست آن را بر عهده داشت. با وجود وسعت و ساختار تشکیلاتی ساواک، مشکل کارهای موازی همچنان پابرجا بود. دستگاه‌های امنیتی دیگر کشور برای جلب نظر شاه و ناکارآمد جلوه دادن ساواک تلاش بیشتری در مقابله با مبارزین و انقلابیون به کار گرفته و گزارشات متعددی در این خصوص را به دربار ارسال می کردند. ساواک نیز در این قدرت نمایی بیکار نبود. پرویز ثابتی برای اثبات بیکفایتی رقبا نقشه بمبگذاری در ساختمان مرکزی شهربانی را طراحی کرد تا نشان دهد سازمانی که توان مراقبت از ساختمان‌های خودش را ندارد چگونه از پس اداره امور امنیتی برخواهد آمد. نقشه ساواک به سرانجام نرسید و به دلایل نامعلوم بمب پیش از موعد مقرر منفجر و شخص بمبگذار کشته شد. مسئولان اداره شهربانی پس از تشخیص هویت بمبگذار دعوای بزرگی را علیه ساواک به راه انداختند. کشمکش بین نهادهای امنیتی محمد رضا را وادار کرده تا تصمیم تازه‌ای بگیرد. کمیته مشترک ضد خرابکاری، کمیته‌ای با حضور کارآمدترین و برترین نفرات شهربانی، رکن دوم ارتش، ساواک و فرمانداری نظامی با عنوان کمیته مشترک ضد خرابکاری تشکیل شد.
میخوره به حیات شهربانی سابق، این حیات خیلی بزرگی داره، درختای زیادی هم داره. اونجا صدیه سلوله.
وقتی آوردن من رو از توی راهچو از مشهد آوردن، من رو با قطار آوردن با مأمورین و داخل همین ایستگاه قطار وقتی رسیدیم بردن ما رو توی اتاقی و اونجا منتظر بودن. چند نفر آمدن دور و بر من، یه ماشینی آوردن و منو نشوندن و تو همون ماشین چشم منو بستن. حالا یادم نیست که بستن چشم رو یا سر رو آوردن پایین که من نبینم، لذا من نمیفهمیدم کجا هستیم. اجمالا این از خیابان سپه از اونجا وارد شدیم، اینو فهمیدم من که از اینجا وارد شدیم و از خیابان سپه که آمدیم دست راست تو یک راهی بود، دست راست پیچیدیم. اینجوریه دیگه، از سمام اسفند. به نظرم از پله‌های پایین بردن بالا آوردن. بله خیلی مسیر طولانی از پله‌های پایین رفتیم آمدیم بالا تا بالاخره رسیدیم به این اتاق افسر نگهبان که ما اینجا افسر نگهبان بود و اون دوتا مأموری که من رو از مشهد آورده بودن اینجا با من خداحافظی کردن. اونا هم بودن اینجا، حالا با یه ماشین دیگه مثلا آمده بودن، از من خداحافظی کردن و عذرخواهی کردن و یه چه لباس های ما رو گرفتن و یه لباس زندان پوشوندن و رفتیم داخل.
از تاریخ 4 بهمن ماه 1350 کمیته مشترک ضد خرابکاری کار خود را در ساختمانی که آلمان ها برای رضاخان ساخته بودند آغاز کرد. این ساختمان که هیچ کس نتوانسته از آن فرار کند در سال 1311 توسط معماران آلمانی ساخته شد. مهندسی پیچیده این ساختمان به گونه ایست که در زمستان بسیار سرد و در تابستان گرمای آن بسیار طاقت فرساست.
همین منظره رو بنده در ذهنم هست که دیدم که به همین مرتب اینجا هر وقت میوردن ما رو برای بازجویی، از اونجا میوردن اونجا بازجویی، تو این حیات و تو این ایوون ها مرتب فریاد بلند، یکی سر یکی داشت داد میزد، یعنی این تقریبا بی استثنا بود. توی سلول هم که بودیم خیلی از شبها شاید تا صبح، حالا ما خوابمون میبرد نمیفهمیدیم، اما ساعتها صدای فریاد شکنجه شده از یک طرف و فریاد بازجو و شکنجهگر از یک طرف میبرد.
مشخص نبودن راه‌های خروجی این بنا یکی از شاخص‌ترین ویژگی‌های آن است. شکل دایره مانند آن هم سبب می‌شود تا جلوی ورود و خروج صدا گرفته شود. می‌توان گفت که شاه برای مواجهه با انقلابیون روش‌های رایج در سیاه و موساد را انتخاب کرده.
و لازمه این که این ملت امروز راه خودش را می رود اینه که چون اکثریت قاطعش راه اسلام فقاهت را پذیرفته، این راه را حرکت
سلول 2.40 متر در 1.60 متر.
چند وقت اینجا بودی؟
من هشت ماه این تو.
اینجا یک چیزی هست بالا، یک چیز بالاست.
این یه روز صبح بعد از مثلا یه دو ساعتی از آفتاب گذشته بود، یهو دیدیم اینجا روشن شد. سابقه نداشت، چون اینجا فقط یه چراغ اینجا داشت، اینجا یه چراغ پشتی همین پشتی میلا، تنها روشنی این سلول از این چراغ بود و از اون پنجره هم اصلا نور نمی آمد. یه روز دیدیم روشن شد، من نگاه کردم بالا سرم، دیدم بله یه خط باریک آفتاب در اثر گردش فصل، یه خط باریک آفتاب اینجا افتاده. بعد یه رو ساعتی 20 دقیقه بود و از بین رفت. روز به روز هی بیشتر شدیم تا اینکه تبدیل شد به یه نوار مثلا به عرض شاید 10-15 سانت بلند که خیلی مختلف بود توی این سن. بعد یواش یواش باز فصل برگشت، این آفتاب هم از بین رفت. اینجا پشت این سلول یک درختی بود که بهار که شد گنجشکا می آمدن اینجا سرصدا می کردن و یک وسیله تفریح خیلی خوبی برای ما شده بود وجود این گنجشکا و اینا. بله 8 ماه اینجا. سلول اولش که همسایه ماست یه جوانی بود که من از پشت این دیوار، با اینکه دیوار قطوریه، این دیوار به خلاف دیوار اون طرفی که نازکه، این دیوار خیلی قطوره، باش مرس می‌زدم، با مرس حرف می‌زدیم. او به من گفت که رجایی همسایه منه. Thank you.
افراد بسیاری به عنوان بازجو در کمیته مشترک ضد خرابکاری فعالیت می‌کردند که به دلایل مختلف بارها از سوی شاه مورد تشویق قرار گرفتند. رسولی، آرش، حسینی، عزودی، منوچهری و تهرانی. اینها بهترین شکنجهگران ساواک بودند که با توجه به اسناد موجود دوره‌های آموزشی خود را در آمریکا و اسرائیل سپری کردند.
منم ندیده بودمش، همینطور یقه باز و به گردنش چیزی آویزون
نگاه کرد و گفت خامنه ای تویی؟ گفتم بله. گفت ها خامنه ای که میگن تویی ها؟ منه میشناسی؟ گفتم نه. گفت من منوچهریم. نگاه کرد تو چهره من، اثر حرف خودش رو تو صورت من ببین. خب من فوراً فهمیدم، شناختم که کیه، ازش خیلی چیزا شنیده بودم، به رو نیوردم که میشناسمش. بعد گفتش که من تو رو خوب میشناسم، تو همون کسی هستی که مثل ماهی لیز میخوری از دست بازجو خارج میشی و کارهای تو دونه دونش هیچی نیست، اما مجموعش خدا میدونه چیه. گفت بنویس. گفتم چی بنویسم؟ گفت هرچی میخوای بنویس. بله میخواست که نه میخواست شرح حال. بعد یه خود اگه کم بود میگفت کمه، باید بیشتر بریم. همینطور هی میخواست حرف بکشه. این شگرده بازجوییشون بود.
شکنجه. شاید باورش هم سخت باشد که بیش از 50 شیوه شکنجه توسط ساواک به کار گرفته می شد که در هیچ زندانی به جز گوانتانامو و ابو غریب نظیر آن دیده نشده است. ساواک به بازجوهای کمیته مشترک اختیارات فراوانی داده بود. به همین علت آنها دست به بدترین شکنجه ها می زدند، شکنجه هایی که منجر به شهادت عده زیادی از انقلابیون شد. سیا و موساد هر آن چیزی که شکنجهگران ساواک برای آزار انقلابیون لازم داشتند را به آنها آموزش داده بودند. اینکه هیچ آماری از کشته شدگان به دست ساواک در دست نیست، حاصل تدابیر امنیتی و آموزش هایی است که این سازمان مخوف به کار بست تا جلوی خیزش انقلابی مردم ایران را بگیرد.
این سلول 4 نفر بودیم در این برهه‌ای که دارم میگم. تو این سلول 4 نفر بودیم، من بودم و اون 3 نفر. یکیش همین آقایی بود که زنش اینجا. گفتیم یه فکری بکنیم که این از زنش خبری پیدا کنه. میدونستیم که اینجاست زنش. به نگهبان گفتیم که امشب بده ما این چیزو بله ته بکشیم و جارو کنیم و آشغالا رو میبردیم بیرون و اینها. و نگهبان هم لطف کرد و قبول کرد، یعنی واقعا هم یه لطفی بود. ما آمدیم، یکی از این بچه های همسلول ما که یادم نیست کدومشون بود، خیلی بچه زبری بود، سر نگهبان اونجا گرم کرد اون طرف. این همسلول ما تونست بیاد پشت این سلول، با اینکه اینجا یه نفرم وایسیده بود، مادرم یه نفر وای میسه، بله. تونست از غفلت اونها استفاده کنه، بازنش از پشت در کلی صحبت کنه، چون این از بیرون وای میشه.
شخص اول رژیم پهلوی به طور دقیق از جزئیات عملکرد کمیته مشترک ضد خرابکاری آگاهی داشته و مسئولین ساواک گزارش اقدامات آن کمیته را به صورت محرمانه به دربار ارسال می‌کردند. این تصویر مربوط به یکی از بازدیدهای محمد رضا پهلوی از کمیته مشترک ضد خرابکاری است. باید دید که مدعیان حقوق بشر انسانیت را در آن روزها چگونه معنا می‌کردند.
صدا زد آقای بوشیری رو تو همین اتاق، گفتش که ایشون خیلی کمک کردن به شما زودتر مسئله تون تمام بشه. مشیری هم تعارف کرد، گفتش که نه، خود جناب ایشون سرباز بودن که جوان‌تر بود، اما سرباز ایشون خیلی مؤثر بودن. من دیدم اینا هر دوشون در واقع دارن به نحوی مسئولیت رو به گردن دیگری میندازن. مسئولیت چی رو؟ میخوان هر کدوم بگن که این یکی آدم مؤثری است تو این دستگاه، من هیچ کارم، یعنی در تلقی من از حرفای اینا و چیزی که به حسب ظاهر به عنوان تعارف با هم تبادل میکردن این شد که این میخواد بگه که من تو این دستگاه کاری نیستم، اونم میخواد بگه متقابلن که نه اتفاقا ایشون همه کار هست، من کاری نیستم. در دلم خدا رو شکر کردم، گفتم من به طلبه ضعیف فقیر زندانی اینا به فکرن که خودشون رو جلو من در حالی که قدرتی ندارم تبرئه کنن.
از آنجایی که قرار نیست ظلم همیشگی باشد و ظالم پایدار، سرانجام ملت انقلابی ایران در 22 بهمن 1357 شناسنامه حکومت پهلوی دوم را باطل کردند.